بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث امروز باز از کافی شریفه. این کافی شریف رو در سیر مطالعاتیتون انشالله قرار بدید، واقعا کفایت میکنه ما را در علم و عملمون. رضوان الهی بر مرحوم کلینی باد، جلد 2 صفحه 770. سخن در این بود که ما باید برای عدالتمون برنامه ریزی کنیم. یکی از برنامه ریزی هایی که در نهادینه کردن عدالت ما رو بسیار کمک میکنه عنوان انصافه، که دیروز عرض کردیم حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انصاف، الانصاف و افضل الفضائل، بهترین فضیلت ها انصافه. حالا که انصاف بهترین فضیلت هاست، نظام دین و دنیای ما مترتب بر انصاف ماست، با همین تعبیری که عرض می کنم. و پیوند های عاطفی و پیوند های اجتماعی ما و حتی پیوندهای سیاسی ما بر اساس انصافه. توصیه میکنیم انصاف رو نهادینه بکنیم. این حدیثی که امروز محضرتون عرض کردیم و جلسه گذشته وعدشو دادیم، حضرت میفرماین نظام و دین خصلتان، دو خصلت و دو ویژگیست که نظام دینه. دین یعنی چی؟ یعنی برنامه‌های علمی و عملی که آدم ها دارن. دین مردم یعنی برنامه مردم. و هرچی که برنامه ریزتر و دراز مدتتر و طولانی تر باشد بهتره. بهترین برنامه ریزی برنامه ریزی های دراز مدته. برنامه های کوتاه مدت اورژانسیه. خدای نخواسته کسی مریضه، الان یک درمان فوری باید بشه، یه سری مسکنهای بهش بزنن تا درمان طولانی رو شروع بکنن. انصاف و عدالت برنامه ریزی طولانی ملت ها و دولت هاست. برای همین حضرت فرمودن دو خصلت که نظام دین مردمه، یک انصاف و کم نفسه و مواسات و اخوانه. خیلی تعبیر زیبایی است. یکی نسبت به خودش انسان انصاف داشته باشه، یکی این که نسبت به دیگران مواسات و اخوانه، نسبت به دیگران برابری داشته باشه، برادری و برابری. انصاف، حال اینجا سوال مطرح میشه که این انصاف چیه نسبت به خودمون؟ من عرض میکنم سیر و سلوک نسبت به انصاف نگاه ویژه داره و انصاف در سیر و سلوک اهمیت خاصی داره و ویژه‌ای داره. و آن اینه که ما نسبت به خودمون انصاف داشته باشیم. خیلی زیباست. بعضی ها بزرگنمایی دارن، خودشونو بیش از اون چه که هستن جلوه میدن. بعضی ها خودکمبینی دارن، خودشون رو کمتر از آنی که هستن میبینن. بهترین راه چیه؟ اینه که انسان هم نواقص رو ببیند هم خوبی ها رو ببینه. اتفاقا در این برنامه‌ای که دیشب ما در فضای مجازی داشتیم، در گام‌های خودسازی بود، گفتیم اولین گام اینه که آدم توجه به خودش داشته باشه. بعضیا نگن که توجه به خود خودبینی میاره، نه، توجه به خود که با همراه با منیت باشه اوج و خودبینی میاره. توجه به خود با حالت انصاف خوشبینی و خودسازی رو به دنبال میاره. ببینید انصاف جایگاهش کجاست. هر کس باید خودش رو منصفانه با خودش برخورد بکنه. حب نفس باعث نشود عیوب رو نبیند. بعضی از مسائل باعث نشود گام بر ندارد. انصاف از جانب نفسانی داشته باشه، اون چه که مربوط به خیشتن خودشه انصاف داشته باشه. همینجا من یک نکته بسیار مهم حدیث شناسی و بله فقه الحدیث رو محضرتون عرض کنم و درایت الحدیث رو محضرتون عرض کنم. خیلی نکته مهمی است. ما در توضیح این مباحث حدیث بحث عدالت را با بحث انصاف دارای یه بدبسون خاص میدونیم. یعنی گاهی وقتا عدالت پیش نیاز انصافه، گاهی وقتا انصاف پیش نیاز عدالته. مثل علم و تزکیه میمانه، تزکیه پیش نیاز علم است، علم پیش نیاز تزکیه است، هر دو با هم آجین بشود، این پیش نیازی و این پس نیازی و این بستر و غیر بستر و هدف میشه چی؟ میشه حکمت. عادل نیاز به انصاف دارد و انصاف نیازمند به عدالته و بهترین عدالت ها. برای همین یک به لحاظ موضوع شناسی هم بین آقایان اهل حدیث اختلافی هست که آیا ما روایات عدالت و انصاف رو یه جا بیاریم یا دو جا بیاریم. من عرضم این است به لحاظ جزئی دو جا آوردن بهتره، دو جا آوردن بهتره، چون انصاف باب افعاله، نصف نصفه انصاف اکرام کرم. ما تا نسبت رو نسنجیم، ما تا پولی در دست نداشته باشیم نمیتونیم انفاقی داشته باشیم، نمیتونیم اکرامی داشته باشیم. ما وقتی عدالتمون نهادی نمیشه که نسبت به خودمون انصاف داشته باشیم. و من همینجا توصیه داشته باشم، چون توصیه به حمدالله دیگه برای همه است مسائل اخلاقی، به خصوص به اون کسانی که اهل قدرت و ثروت و بله امکانات و توانایی و دانایی هستن، علما همه، من عرض میکنم این انصاف رو نهادینه بکنن. یک چیزی که از انصاف تولید میشه شناخت استعدادها. من توصیه میکنم به آموزش پرورش، خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری، دنبال میکردین صحبتهایشون رو چند روز قبل راجع به با معلمان ملاقاتی داشتن، الان معلمین محترم و آموزش و پرورش و کسانی که برنامه ریزی های آموزشی رو دارن باید بدانن بعضی از دروس در بعضی از مقطع ها به ضرر دانش آموزانه، حتی بعضی از دروس برای بعضی از دانش آموزان مناطق به ضررشونه. ما انشاء این پیشنهاد رو جدی بگیرن در ادامه تبیین مقام معظم رهبری و مواضعشون. من عرض میکنم که آموزش پرورش ما به لحاظ استعداد سنجی باید منطقه‌ای بندی بشود، همونطور که در تهران میگیم منطقه 1 2 3، در کشور مناطق بندی بشه. البته بله همه باید با هم رقابت داشته باشن، اما یه درسی است که در فضای مثلا فلان منطقه تهران الان ضرورت داره، باید تبیین بشه، جوانبش بیان بشه، اما همین درس و بس در فلان نقطه از کشور اصلا به گوش اون دانش آموز نخورده، اصلا ضرورتی نداره مطرح بشه. و اینجا یه چیزیست که باید خیلی آسیب شناسی کرد. من مثال بزنم، بی پرده هم حرف میزنم، چون بناس مسائل اخلاقی رو ما بگیم و انشالله کارشناس ها دنبال بکنن، اینها رو منصحانه و ناسحانه ببینن. بله و من تقاضا میکنم که کسانی که بله برنامه ریزی دستشونه، چه حوزه چه دانشگاه چه آموزش پرورش چه آموزش عالی، اینا رو جدی بگیرن. اینا دردهایی است که برخواسته. مثلا در همین مباحث کرونا، ما در فقه کرونا مون هم گفتیم کرونا یک فرصت بود، گرچه که یک تهدید برای بعضی از آسیبا هم بود، اما این فرصت در بعضی از برنامه ریزی ها برای بعضی از دانش آموزا یک امکاناتی فراهم شد که بعد یک آسیب هایی پشت سرشه. انصاف اینجا به کار میاد، انصاف اینجا به کار میاد. ما نمیگیم که دانش آموز بی امکانات باشه، نه، ما نقاط محروم رو هم باید با امکانات قرار بدیم. و به امید روزی که انشالله دانش آموز سیستان بلوچستانی یا مرزهای ما یا نقاط محروم ما، یا مثلا بفرمایید بشاگرد کجاست؟ بله، بشاگرد مثلا به عنوان فارس ما یا جاهای دیگه ما یا کرمان ما یا هر نقطه محروم یا خوزستان ما. حالا مثال ها زیاده دیگه، نقاط محروم ما زیاد داریم، حتی هم گوشه کنار تهران هم نقاط محروم ما زیاد داریم، گرچه که پایتخت و کشوره و یکی از استانهای پیشرفته ایرانه، الحمدلله رب العالمین. درسته همه اینها باید یکی بشن، اما آسیب ها باید شناخته بشن و این نیازی به تبیین داره. من تقاضا میکنم آموزش پرورش برای این فرمایش مقام معظم رهبری که تبیین رو در قسمت کاری خودشون نهادیده کنند. یکی از قسمت های تبیین همین بحث انصافه، و انصاف یعنی نسبت سنجی استعدادها با توجه به بله یرحمکم الله، با توجه به استعدادها و با توجه به نیازها و با توجه به هدفها. ما نظام مطلوبمون با نظام موجودمون فاصله زیاد داره، این فاصله رو ما هر چه کم کنیم انصافه. و در یک جمله عرض می کنم که حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام، باز همون کافی جلد 2 صفحه 116 ملاحظه بفرمود، ایشون اصلا فرمودن سید الاعمال ثلاثه، یکی رو فرمودن انصاف و ناسه من نفسه. کال باشه برای جلسه آینده بعضی از جهات انصاف رو توضیح بدیم، وقت گذشت. بله با خدمتتون فردا انشالله عرض میکنم اگر فرصتی شد در صفحه نمون. بله وقتش نگذره، ممنونتون از توجهتون، انشالله خیر ببینید. بله بله باشه باشه، چشم، برای توضیح خوبی دادی. بسم الله الرحمن الرحیم، باز هم الحمدلله رب العالم. در بحث بسیار مبتلا به شراکت و حیازت، ما به این نتیجه رسیدیم که قانون حیازت و بحث حیازت یک بحث شرعی عامه. حتی مطرح کردیم که دولت‌ها و ملت‌ها اگر آب‌های شراکتی دارند، اگر حقوق شراکتی دارند، اگر حیازت‌های شراکتی دارند، مثلا مثال بزنیم در کشورهای خلیج، مثال جدیدی که امروز بزنیم و مثالها دیگه زیادتره، در کشورهای خلیج همه اینها حق استفاده از آبهای بین المللی رو دارن و گاهی وقتا حق آبرو و راهرو دریایی یا استفاده های بله دولتی و ملتی دارن. من عرضم اینه که اینها معتبره. تا کی معتبره؟ خیلی حرف مهمی است و اینو امروز انشاءالله جدی بگیریم. تا وقتی معتبر است که به ضرر و زیان ملت‌ها و مسلمان‌ها نباشد. اگر یک روزی یه قراردادی به هر جهت یا دولتی از دولت‌های گذشته، حالا ما کار نداریم اسلامی باشد یا غیر اسلامی، با یه دولتی بس و احیاناً این زوایایی داشت که بعضی از جهات رو بله زیر سوال میبره، بحث حاکم اسلامی در همین جا. اصلا ولی فقیه ترمز کنترل کننده همه نواحی است. بگید یه طلبه‌ای در بحث خارج فقهش گفت ولایت یعنی کنترل کننده مردم از خیانت و دولت‌ها، از این که خدای نخواسته به گناه و معصیت بیفتن. لذا اولین شرطه ولی فقیه هم بحث عدالته. برای همین وقتی بحث عدالت باشه که در مباحث اخلاق میونم گفتیم، دیگه با استبداد اصلا تنافی و تباین داره. بعضی ها متاسفانه بله مطالب براشون حل شده نیست، میگن نکنه ولایت فقیه هم یک حکومت استبدادی است. اصلا استبداد با ولی فقیه نمی سازه. شرط ولای ولی فقیه عدالت است. از عدالت فاصله بگیرد از ولایت ساقط شده است. اصلا ساقط شده الهی است، نه ساقط شده مردمی باشد. این خیلی نکته مهمی است. وقتی که ما میگیم ولی فقیه یعنی جانشین حضرت امام زمان علیه السلام، یعنی جانشین امام معصوم، یعنی جانشین رسول، یعنی تداوم نبوت و رسالت. ما بحث ولایت فقیه رو یه بحث انتخابی نمیدونیم که یه عده بیان بگن بابا دموکراسی های شرقی و غربی یا مردم حکومت های مردمی شرق و غرب، بیاییم بحث انتخابات رو مطرح بکنیم، بحث رفراندوم رو مطرح کنیم. اصلا رفراندوم نسبت به ولایت سقیفه سازی در هر زمان است و سقیفه سازی در هر زمان بسیار ممنوعه. ما باید بریم به سراغ اصل حکم الله. حکم الله حاکم در همه جاهاست. حکم الله حاکم در همه جا. همین که الان من و شما اینجا جمع شدیم، مباحث بانکداری و مشارکت و حیازات رو داریم بحث میکنیم، ما الان اسیر حکم الله الهی هستیم. اصلا همه من دنبال استخراج حکم الله هستیم. اصلا فقیه دنبال استخراج حکم الهی است. وقتی که چنین باشد، ما عرضمون اینه در بحث قانون حیازت گاهی از اوقات عناوین ثانویه مطرح میشه. عناوین ثانویه رو باید اسلام شناس های واقعی که اونها فقها و ولی فقیه هست باید بیان بکنه و ما امین ترین و مطمئن ترین و سالم ترین و صادق ترین دولت ها را، دولت هایی رو میدانیم که در تحت اشراف حاکم اسلامی هستند. برای همین اگر قراردادی، چون ببینید دشمن همیشه شیطنت میکنه و یکی راه‌های نفوذ شیطنتشون همین قراردادهای دولتی است، برای همین ما توصیه میکنیم که بله وزرای خارجه دول اسلامی باید جز زیرکترین افراد اون کشور و بلکه جهان باشن و به قراردادها وارد باشن. گاهی وقتا میبینید حتی به بار منفی کلمات قراردادها، یه قراردادی رو که میخواهند بنویسن حتی رو کلمه هاش فکر کنن، حتی رو برداشت های جهانیش فکر کنن. شاید مثلا یک کلمه‌ای به لحاظ عرف یک کشوری بار منفی نداشته باشد، اما به لحاظ یک عرف کشور دیگری بار منفی داشته باشد. اگر اونچه که نظر خودشونه که بار منفی ندارد و احیانا بار منفی داشته باشد، به عنوان تفسره و تعلیقه و تشریح توضیح بدن. این در مناطق خود ایران ما هم هست. الان بعضی از کلمات در بعضی از جاها بار منفی ندارد، اما همون کلمه در بعضی از جاها بار منفی دارد. لذا اینا باید در قراردادها رعایت بشه و سنجیده بشه. و ما عرضمون اینه که قراردادهای بین المللی تا بار منفی ندارن، تا مخالفت با قوانین اسلامی ندارن، تا تحت عنوان عناوین ثانویه نیومده، حتما باید این رعایت حالشون بشه و کاملا هم بله قانون حیازت و شراکت جهانی بشه و نسبت به کل جهان مطلوب باشه. این نسبت به این که بله قانون حیازت رو بحث کردیم و به عبارت بهتر همونطور که در بحث اخلاقی امروز هم عرض کردیم، انصاف نسبت به قانون حیازت رعایت بشه و عدالت نسبت به قانون حیازت رعایت بشه. مسئله مهم دیگری که بله حالا در اینجا مباحث دیگری هم پیش میاد، قواعد فقهی، که قواعد فقهی هم دیگه جایگاهش همینجاست. همونطور که خود قانون حیازت یه قانون فقهی هست، ما قوانین دیگر هم داریم، قاعده لازرر و لازرار داریم و قواعد دیگر داریم، قاعده ید داریم و قاعده های مسائل قواعد دیگر که اینها بله یک جایی که داره بحث میشه. انشالله تبارک و تعالی طلبتون یک بحث فقهی خواهیم داشت. حال در بحث قواعد فقهیمون بیشتر بهش میپردازیم و اون این که اگر قواعدی با همدیگه تزاحم کردن، در بحث تزاحم قواعد کدام قاعده مقدم است و ما دیگه قواعدی که حق الله هست و حق انسان به خصوص درش هست و حق مردم هست، در بعضی از جهات باید رعایت بشه و ما گاهی از اوقات نظرمون این است و بلکه نه گاهی از اوقات، در بله موانی فقهیمون نظرمون این است که قاعده های حاکم بر قاعده های دیگر یک حکومت دارن و گاهی وقتا موضوع قواعد رو یک قاعده موضوع قاعده دیگر رو از بین میبرد. مثلا اگر قرار باشه ما نسبت سنجی بکنیم، قاعده لا ضرر و لا ضرار بر خیلی از قواعد چه هست؟ حاکمیت داره. قاعده حرج و عوض بر خیلی از قواعد حاکمیت داره. و ما اینها دیگه این قواعد، این نسبت‌های قواعد باید با هم دیگه سنجیده بشه. بحث دیگری که مطرحه در قانون حیازت و در بحث حیازت اینه که حالا این چه شرایطی باید داشته باشه و به عبارت بهتر آیا قصد مقارن بودن و مقارنت قصد با انجام شراکت و حیازت آیا لازم هست یا لازم نیست؟ خیلی حرف مهمیه. الان یه عده کارگرانی استخدام میکنن، میفرستن به دریا برای برای گرفتن ماهی ها. الان یه سری شرکت های الان استخدام شده، موضوع جدید، برای استخراج نفت ها در خلیج و جاهای خلیج و بله کشور و جاهای دیگر. و همینطور یه سری شرکت ها افرادی رو بله اجیر کردن و استخدام کردن برای استخراج از معادن مس، طلا، نقره و معادن های مختلف، الماس در افریقای در افریقا و جاهای دیگر. کل جهان پر است از شرکت های قراردادی و غیر قراردادی که دارن کارها رو انجام میدن. یه بحث فقهی مهم، آیا حیازت از آن کسی است که الان داره ماهی رو از دریا میگیرد و او باید نیت بکنه که مال خودش باشه تا مال خودش بشه؟ اون کسی که داره استخراج بله نفت رو میکنه، او مالک نفت است؟ اون کسی که الان با زحمت هم در زیر زمین و معادن داره کار میکنه، او باید نیت حیازت بکنه؟ یا اگر حیازتی کرد مال کسانی است که او رو استخدام کردن؟ یه مسئله بسیار فقهی. ما عرضمون اینه که در بحث حیازت ما باید بریم به سراغ برداشت های عرفی، اون چه که عرف و عقلای قوم می فهمن. یعنی گاهی وقتا وقتی که تابلو می زنن اینجا فلان شرکت داره حفاری می کند، این حفاری رو به اعضای اون شرکت و عنوان اون شرکت می شناسن. و وقتی چون این باشد، اون کارگرایی هم که کار می کنن برای شرکت کار می کنن. و در نتیجه ما قصد مقارن با فعل رو در حیازت شرط نمیدانیم. نتیجه حرفایی میشه قصد مقارن، مقارن کار رو در حیازت و در عناوین شراکت ما معتبر نمیدانیم. این شراکت داره انجام میشه به هر کس که منتسب باشد شراکت از او، ولو چندین واسطه بخوره. و اینجاست که بله کسانی که در جاهای مختلفی که کار میکنن باید برای قانون من هاذا ملکه، کسی که حیازت بکنه مالک میشه و این قانون فقهی و قاعده فقهی، مراجعه بکنن به قوانین شرکتی و حقوقی مراجعه بکنن. بله و قطعا هم الان همینطوره. الان شما برید دریای مازندران در فصل 3 میبینید چندین هزار صیاد ماهی بله با شبکه‌های تور ماهیگیری دارن صید میکنن، اما خودشون یه حقوقی میگیرن. حتی از همون ماهیایی هم که میگیرن بهشون نمیدن. چرا؟ حالا گاهی وقتا انعامی به قول معروف ارفاقی بهشون یک هزینه‌های علاوه بر حقوقشون میدن و حالا کی فصلشون برسه از اون ماهیا بدن یشون یا ندن، اما در این حال میبینیم چه میکنن؟ حیازتشون شرعی است. و ما عرضمون اینه که در جاهایی که حاکمیت دولت هم هست باید رعایت قوانین دولتی هم بشود. ما رعایت قوانین دولتی رو معتبر میدونیم، البته در صورتی که قوانین ظالمانه نباشد، قوانین عادلانه باشد. اما در این حال نظم در زندگی اجتماعی مردم و مخالفت با هرج و مرج رو ما مخالفت حرام میدونیم و مخالفت با دولت به خصوص با دولت اسلامی رو حالا حرام میدانیم، مبانی فقهی ماست و اینا یه چیزایی است که باید کاملا رعایت بشه. تصمیم هایی هم که دولت اسلامی دارد به خصوص جاهایی که به نزاچون در تحت اشراف ولی فقیه همش معتبره، یعنی اینهایی که احیانا گاهی وقتا برای دولت اسلامی عرض میزنن بدونن که مخالفت اینا مخالفت با اسلام بدون واسطه و با واسطه، گاهی وقتا بدون واسطه گاهی وقتا با واسطه، یعنی اگر بدونن که کاملا حرامه در حرامه، اگرم ندونن حداقل همکاری کردن با بعضی از حرمت هاست که باید جلوی این گرفته بشه. و تنها چیزی هم که میتونه جلوی این رو بگیره، ما تقاضا میکنیم که دولت مردان ما به خصوص علمای ما به خصوص کسانی که فرهنگ دست اونهاست، آموزش پرورش، کسانی که علم دست اونهاست، بله آموزش عالی، دانشگاه ها، متولیان هم، حتی کسانی که اقتصاد دست اونهاست، توانایی اقتصادی دارن، اموال دست اونهاست، بیان برای مردم هزینه بکنن و تبیین بکنن. اصلا ما یه سوال داریم، یه قسمتی از بودجه مملکت در انفال و عمومی عمومی باید، و اینطوری هم هست، باید خرج مصرف فرهنگ مردم بشه. متاسفانه با کمال تاسف تا صحبت مسائل فرهنگی میشه، حالا دیگه نمیخوام بعضی رو نام ببرن که با نام بردن منم تضعیف و تأیید بعضی از مناطق و جاهای فرهنگی باشه، اما میبینیم تا صحبت این میشود فورا میگن بودجه فرهنگی مثلا بفرمود خرج فلان جا بشه. بودجه فرهنگی باید خرج مسائل تبیین فرهنگ اسلامی ما بشه. فرهنگ اسلامی رو از کجا باید بگیریم؟ ولی فقیه ما بزرگترین فرهنگ ساز فرهنگ اسلامی و ولی فرهنگ اسلامی است. یعنی وزرای ما باید در خدمت رئیس دولت باشن، رئیس جمهور باشن، که رئیس جمهور مشروعیتش رو هست ولایت فقیه گرفته. ببین این سلسله مرتبه، سلسله مرتبه قویی هست و باید همه اینها با نظارت او باشن. یعنی کوچکترین فرد مسئول در این مملکت ولو مخالفت زبانی بکنه با مسائل ولایت، قطعا فردای قیامت باید جواب بده. ما به دنیا کار نداریم که باید جواب بدن، در عالم آخرت قطعا باید جواب بدن. برای همین ما عرضمون اینه که در مباحث حیازت اون چه که باید رعایت بشه این است که قوانین اسلامی کاملا باید رعایت بشه و نهادینه بشه، و اون چه که عرف اسلامی هم هست، الان یه عده جایی کار میکنن، اینها لازم نیست قصد مقارن داشته باشن و قصد غیر مقارنشون هم کفایت میکنه در حیازتشون، و به عبارت بهتر لب و لباب اصل فتوا و نظریه در این بحث نظر ما این است که کسانی که اینها را یا جمعی که اینها را میگمارند برای حیازت، اونها صاحبان این حیازت و درآمد هستند، چه دولت باشد، چه ملت باشد، چه جمعیت خاصی باشه، چه کمیته خاصی باشه، چه وزیر خاصی باشه، چه رئیس دولت باشه، اما همه اینها باید با رعایت قوانین لازرره و لازراره در اسلام حتما باشد، چه در جنبه شخصی و چه در به خصوص در جنبه های عمومی که گاهی از اوقات رعایت حقوق مردم در اولویت کاری همه باید باشه. و من عرضم اینه که اگر واقعا فرهنگ اسلامی، فرهنگ اسلامی به معنای عام، نه تا میگیم فرهنگ بگیم ذهنمان بره به اداره آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش یه جزئی از فرهنگه، وقتی که فرهنگ اسلامی رو میگیم باید فرهنگ اسلامی تبیین بشه و باید از درآمدهای عمومی برای فرهنگ اسلامی هزینه بشود. درصدی الان از استخراج نفت اگر برای یا استخراجهای دیگه برای فرهنگ اسلامی هزینه بشود، میدونید چه بودجه های خوبی قرار داده میشه؟ دیگه مبلغ محروم ما بی هزینه نمیمونه، بله دیگه حوزه و دانشگاه ما بی بودجه نمیمونه، مراکز علمی ما دیگه دوچاره وقفه ها برای کمبودها دیگه نمیشن. اینجاست که وظیفه خیلی سنگینه. من عرضم اینه نگاهمون به قانون حیازت یه قانون عام باشد. ما در نگاهمون به حیازت میگیم درآمد کشور اسلامی هم یه قسمی از حیازته، باید در اختیار ولایت باشه، در مخارج و تقسیم میشن باید در اختیار او باشه و خدایی نخواسته باید دستهای راندخار و کسانی که بله چپاولگرن و کسانی که خدایی نخواسته ثروتهای بیهوده هم باشته میکنن، من جمله با رباخاری و چیزهای دیگری، یکم در درس تفصیل هم یه مقداری به ربا پرداختیم، در درس خارج فقه اونم سالهای گذشته موضوع ربا رو مفصل بیان کردیم، اینا باید تبیین بشه. یعنی به امید روزی که دولت مداران ما و به خصوص صدا و سیمای ما که رسانه تبلیغ و تبلیغات فرهنگ اسلامی و جمهوری اسلامی و حکومت دینی ماست، یه برنامه‌هایی بذارن برای تبیین مسائل شرعی و تبیین مسائل حکومتی و به عبارت بهتر همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن برای تبیین هزینه بکنن. نیم تبیین رو در حرف بگیم ما داریم جهاد تبیین رو عملی میکنیم، بیاییم در کار و در درامت هامون هم بحث تبیین رو واقعا تبیین بکنیم. اگر تبیین کردیم ما میتونیم به نتیجه برسیم. وقت تمام شده؟ بله. بس حالا انشالله فردا ببینیم که آیا شرایط این حیازت و شرایط این شراکت چیه، که خیلی بحث مهمیه. ما چگونه باید شراکت رو شروع بکنیم و چگونه شراکت رو باید ادامه بدیم، و بانک ها به خصوص این مسائل رو باید توجه بکنن که انشالله دچار حرام نشن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلامه.